یا با فراهم کردن بسترهای همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی، دعوت از هیئت‌های خارجی و فراهم کردن این جور در واقع زیرساخت‌ها یک نقشی داشته باشه در بهبود مستمر فضای کسب و کار ایران. ابزار پنجم، نقش آفرینی مؤثر وزارت امور خارجه در سند راهبردی توسعه گردشگری ایران از مصوبه 1399 که اونجا هم باز وزارت امور خارجه موظف شده یک بسته در واقع معرفی گردشگرانه ایران به در واقع اتباع خارجی رو ارائه بکنه با توجه به اون ابزارهایی که داره. و مورد ششم، کمیسیون های مشترک اقتصادی خارجه است. خب میدونید این کمیسیون ها الان ما با بیش از فکر کنم 70 کشور کمیسیون اقتصادی مشترک داریم. هر چند تا کمیسیون رو در واقع یک وزارتخونه بر عهده میگیره، اما همه اینها زیر نظر یک اداره در وزارت امور خارجه فعالیت میکنن و موظف به ارائه گزارش و در واقع شرح وظایف اینها به وزارت امور خارجه هستن. خب این 6 تا ابزار رو که ما در واقع بررسی میکنیم، همه اینها میتونه کشور رو و دولت رو کمک کنه در واقع فعال کردن دیپلماسی اقتصادی.
بله.
شما میبینید در سفارتخونه ها ما خب در اکثر کشورها در واقع سفارتخونه داریم. خب اونجا بستر مناسبی هست برای اینکه رایزنهای اقتصادی مون که حالا کارشناسای اقتصادی وزارت امور خارجه هستند و حتی رایزنهای بازرگانی که از طرف وزارت سمت مأمور میشن و میرن در کشورهای مختلف، این تفاوت بین دیپلماسی اقتصادی کلان و دیپلماسی تجاری رو هم اینجا میرسونه. خب شما میدونید در واقع خیلی مرسوم هست که رایزنهای بازرگانی که از طرف وزارت سمت مأمور میشن، نه وزارت امور خارجه، اینها هم میرن در سفارتخونه ها مستقر میشن. در واقع یک هزینه ای از کشور صرفه جویی میشه، در هزینه های کشور صرفه جویی میشه. خب دفتر دستک و نیرو اینها در سفارتخونه وجود داره، اما وظیفه ها در واقع اینجا مختلف هست و طرف میتونه بره ظرفیت های شرکت های مختلف کشورهای هدف رو برسونه به شرکت های ایرانی یا حالا برعکس. و همچنین همین ستاد هماهنگی روابط یا کمیسیون های مشترک که وجود داره. عرضم اینه که ما ابزارهای خوبی اتفاقا داریم در بعد نظری یا روی کاغذ یا حالا قانونی اگر بخوایم نگاه کنیم ابزارهای خوبی داریم، اما مشکل کجاست که شاید در واقع آنچنان که باید و شاید اون رایزنهای اقتصادی، کارشناسهای اقتصادی سفارتخونه ها خیلی عملکرد مناسبی ندارن. من جوابش رو اگر بخوام خیلی ساده به شما عرض بکنم، راهبرد جمهوری اسلامی در خصوص کشورهای هدفش مشخص نیست. ما نمیدونیم با چه کشوری چه برنامه‌ای داریم. جناب خدادوستی خیلی در واقع دقیق اشاره کردن. ببینید در صورت ما در یک منطقه‌ای هستیم که اگر بخوایم به نقش آفرینی بین‌المللیمون ادامه بدیم، لاجرم باید یک در واقع نقش آفرینی فعال داشته باشیم توی منطقه. ما باید تناسب خودمون رو بدونیم با این تحولاتی که داره در منطقه مشاهدش هستیم. ببینید الان یک مذاکراتی شده با اتحادیه اوراسیا و حالا در واقع یک مجدداً، خب ما یک موافقتنامه عضویت موقت داشتیم 3 ساله. مدل اوراسیا اینجوری بود که 3 سال موقت میبست، بعد از 3 سال استانداردها اگر پیاده سازی میشد عضویت دائم به اون کشور میداد. متاسفانه چون ما اون استانداردها رو هنوز پاس نکردیم و اون در واقع مفاد قراردادها و موافقتنامه ها هنوز آنچنان که باید شاید اجرایی نشده، عضویت موقت ما تمدید شده. در واقع 1-3 سال دیگه تمدید شده و هنوز ما به عضویت دائم اوراسیا یا عضو اصلی بودن اوراسیا نپیوستیم. خب حالا فرض کنیم که خیلی خوبم داره در واقع کار میره جلو، اما شما در واقع یک ارتباطی میتونید برقرار کنید بین در واقع کشورهای اوراسیا و کشورهای محور مقاومت. خب میدونید کشورهای عراق، سوریه، لبنان یا حالا سایر کشورها، کشورهایی هستن که به یک سری از محصولات نیاز دارن و شاید ایران آنچنان ظرفیت تولیدی نداره، از جمله غلات، از جمله کالای اساسی که ما خودمون وارد کننده این هستیم و در واقع مشخص هم هست حالا کدوم کالاها رو ما عرض میکنیم. اتفاقا ظرفیت خوبی در اوراسیا وجود داره که اینها بیاد در ایران فراوری بشه، اینها بیاد یک ارزش افزوده در ایران داشته باشه و ما به کشورهای محور مقاومت صادرات داشته باشیم. ببینید در هر صورت فضای جهانی شدن یا اون فضای در واقع چند دهه گذشته در حال تغییر هست. این رو خب نظر پردازان رابط بین الملل مطرح میکردن که جهان از جهانی شدن داره به منطقه‌ای شدن عدول میکنه اتفاقا، ولی خب خیلی از کشورها زیر بارون نمیرفتن و این رو خب در واقع افسانه بیش نمیدونستن. کرونا اتفاقا مهر تاییدی زد روی این قضیه. و الان شما میبینید قراردادهای دو جانبه کشورها با هم دیگه داره بیشتر میشه. در واقع شما یک سازمان در واقع جهانی تجارت دارید. اگه قرار باشه یک تجارت شکل بگیره باید اونجا بسترش مهیا بشه، اما چون سازمان تجارت جهانی نتونسته آنچنان که باید شاید کارآمدی خودش رو اثبات کنه، کشورها دارن در واقع توافقات دو جانبه با هم دیگه بندن. این خودش رو نشون میده در واقع انتخاب کشورها که ما در واقع یک منطقه ای رو مشخص میکنیم و با این بازیگران منطقه وارد تعامل میشیم. البته اینا ملاحظات فراوانی هم داره ها، حالا بعدن اگر وقت شد به بعضی از این ملاحظات اشاره میشه. اما ما اگر بخوایم در واقع از این ظرفیت های منطقه استفاده کنیم، یک همچین راهبردهایی رو باید در واقع مد نظر داشته باشیم و از بازیگران ما، از کارگزاران ما این رو بخوایم که آقای سفارتخونه ایران در عراق، ایران در سوریه یا هر جای دیگه، شما بر اساس این وظایف و این پارامترها، بر اساس این بازاریابی ها، بازارسازی ها موظف هستید به انجام و پیگیری این سری ماموریت ها. بنابراین من مجددا بخوام در واقع مطرح بکنم مشکل اساسی کشور رو که چرا دیپلماسی اقتصادی آنچنان که باید و شاید در واقع عملیاتی نمیشه، شاید یک سردرگمی وجود داره در سیاست‌های کلان و در راهبردهایی که مطرح میشه و البته عوامل مختلف دیگه هم وجود داره دیگه، اون نقش کارگزاران که خیلی مهم هست. بله. در واقع چگونه پیگیری کنن و ابزارهایی که وجود داره رو
مهمترین مؤلفه رو همین نبود
مهمترین
راهبرد
و اساسی ترین رو بنده همین.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه که با ما همراه هستن. جناب مهمانپرست سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
قربان شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهمانپرست. اگر که بخوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه در 40 و چند سال گذشته در دیپلماسی اقتصادی کشورمون گذشت و اون رو چراغ راه قرار بدیم برای دهه پنجم انقلاب اسلامی، شما شرایط رو چگونه تحلیل میکنید؟
خب من فکر میکنم که بحث دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر ما با اون روبرو هستیم و اگر به درستی طراحی و اجرا بشه شاید بتونه دستاوردهای بزرگی رو برای کشور داشته باشه. ما الان تو 3 زمینه مشکل داریم. اولین مسئله ساختار دیپلماسی اقتصادیه.
بله.
که احتیاج به یک سازماندهی جدید داره، چون دستگاه‌های مختلف هر کدوم دارن وظایف رو دنبال میکنن و اگر این اقدامات در یک چارچوبی هماهنگ نباشه ممکنه نه تنها اثر مفیدی نگذاره، حتی اقدامات دیگر دستگاه رو خونسا بکنه. بنابراین روی ساختار دیپلماسی اقتصادی ما باید یک تفکر جدیدی داشته باشیم. پیشنهاداتی که الان با مجلس شورای اسلامی و بخشی از دولت در حال کار روی اون هستن، ایجاد شورای عالی دیپلماسی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور که اعضای دولت، برخی از اعضای دولت و برخی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس، بخش خصوصی به صورت اتاق بازرگانی و بعضی از افراد مجرب عضو این شورا باشن تا هماهنگی ها در بالاترین سطح ممکن صورت بگیره و این ساختار کمک بکنه به یک نظمی در تنظیم روابط اقتصادی خارجی ما. دومین مسئله که ما با اون روبرو هستیم بحث سیاست گذاری های کلانه در دیپلماسی اقتصادی. در یک مجموعه‌ای که قدرت تصمیم گیری بالا داره باید این سیاست‌گذاری‌ها تدوین بشه. مثلا الان در کشور ما اگر بحران کم آبی داریم در بخش کشاورزی، حتما نیاز به یک تجدید نظر در اینکه چه محصولاتی تولید بشه، چه محصولاتی از بیرون وارد بشه، یا اگر به عنوان یک سیاست کلان روی کشت فرامرزی باید سرمایه‌گذاری بکنیم، در اونجا تصمیم‌گیری‌هاش صورت بگیره و تسهیلاتش فراهم بشه تا بخش خصوصی وارد بشه. یا مثلا در بحث انرژی اگر ما با کمبود انرژی روبرو هستیم میباید سیاست گذاری کلان صورت بگیره که با توجه به مزیت‌های کشور ما انرژی خورشیدی یا انرژی بادی اگر اولویت داره به چه شکلی سرمایه‌گذاری بشه و از امکانات و فناوری و تأمین مالی کشورهای دیگه در چه زمینه‌ای در کدوم نقطه استفاده بشه. در هر صورت سیاست‌گذاری کلان دیپلماسی اقتصادی، این که ما بدونیم با کشورهای مختلف در بلند مدت دنبال چه ایده‌ای هستیم از نظر اقتصادی، تو چه بخشایی میتونیم همدیگر رو کامل کنیم. ما در بخش سوم باید به بحث نحوه اجرا و اقدامات بپردازیم، یعنی غیر از اون ساختار و اون سازماندهی و غیر از این که سیاست گذاری هایی کلان صورت میگیره، بحث اجرا و اقدامات خیلی اهمیت داره که این به ما کمک میکنه در اون نقشه راه که از کشورهای مختلف متناسب با ظرفیت‌های اونها ما بتونیم بحث‌های کلان اقتصادیمون رو دنبال کنیم. ما در بخش تولید نیاز به چند مقوله داریم، در بحث مواد اولیه، در دانش فنی، در ماشین‌آلات مدرن و پیشرفته و در تأمین مالی. خب باید کشورهایی که میتونن نیازهای ما رو برآورده بکنن توی این دیپلماسی اقتصادی مشخص بشه. در بخش صادرات ما باید دنبال بازارهای صادراتی باشیم و بتوانیم محصولاتی رو که از نظر کمی و کیفی قابل رقابت باشه به بازارهای هدف برسونیم. در دیپلماسی اقتصادی باید زمینه‌های لازم برای قدرت رقابت صادرکننده‌های ما فراهم بشه، بخش خصوصی باید مورد حمایت قرار بگیره، معاهدات مختلفی که با کشورهای دیگه داریم باید مثل تعرفه‌های ترجیحی باید کمک بکنه تا صادرکننده ما با هزینه کمتر وارد اون بازارها بشه و قدرت رقابت پیدا بکنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای مهمانپرست، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم،
موفق. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید با برنامه افق روشن از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع بررسی وضعیت دیپلماسی اقتصادی ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی خدمت شما هستیم. آقای خدادوستی، فکر میکنم 6 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، این زمان هم در اختیار شما به دلیل اینکه خیلی در این برنامه زمان به شما کم رسید، من تمنا میکنم که هم جمع‌بندی فرمایشاتتون رو داشته باشید، هم با نگاه به تمام نکاتی که مطرح شد، از اینکه به هر حال ساختارهای دیپلماسی اقتصادی کشور ما انگار که باید یک بازآفرینی دوباره ای بشه، یک بازطراحی دوباره اتفاق بیفته، و با این نگاه که بحث دیپلماسی اقتصادی یک بحث میان دستگاهی است، یعنی هم به نوعی سوای وزارت امور خارجه ما، هم وزارت سمت ما، وزارت جهاد کشاورزی ما، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ما، حتی یه جاهای وزارت امور اقتصاد دارایی ما درگیر این ماجرا هستن، برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم راهکارها در دهه پنجم چگونه باید باشه؟
خیلی ممنون. مهمانان گرامی نکات مهمی رو مطرح کردند و توجه به اینکه وقت بنده هم کوتاه هست و اگر شنوندگان محترم میخوان به یک انسجام فکری از این جلسه مطالب برسند، بنده ترجیح میدم که بر اساس واقعیت میدانی نکاتی که مطرح شد رو بررسی کنم و یک خروجی رو خدمت عزیزان مطرح کنم.
بله بفهم.
اول خب مهمانان گرامی، اونایی که در بحث سیاست گذاری دستگاه های اجرایی هم نقش دارن، اثرگذار هستن، جناب آقای مقتدایی هم اومدن صحبت کردند. خب نقد سازنده‌ای که حال حاضر اگر مطرح بشه بر اساس واقعیت میدانی اندیشه دیپلماسی اقتصادی به موجب جلساتی که با هر یک از این سازمان ها داشته و نکاتی رو که هر یک از اینها بر عنوان کردند، خب در واقع این سوال هنوز جواب داده نشده، متصدی امر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کدوم دستگاهه؟ این واقعا ما دنبالش رفتیم،
بزرگترین و مهمترین سوال این مجموعه میشه،
شاید خروجی بیش از 30 ساعت جلسات متعدد با هر یک از سازمان‌هایی که حضرت عالی نام بردید، بزرگواران اومدن صحبت کردند، واقعا هر هنوز این عنوان میتونم به صورت جمع‌بندی بگم، هنوز عنوان و مفهوم دیپلماسی اقتصادی داخل جمهوری اسلامی ایران ناپخته است، طرح بحث مشخص نیست، اولویت بندی ها مشخص نشده، با یک وضعیت آشفته مباحث مطرح میشه. خب وقتی یک انسجام فکری نباشه نسبت به حل یک مسئله، با یک بحران مواجه میشیم. ظرفیت های بسیاری رو در سطح کلان، در سطح منطقه از دست میدیم. خب جای شکر داره که در دهه اخیر این عنوان با همه کاسی ها مطرح شده، اما تا چه حد خروجی الان تونستیم ببینیم ملموس باشه. این عنوان رو میتونم به عنوان راه حل مطرح کنم. دوستان، همکاران بنده، هر یک از اندیشکده ها قطعاً چنین مباحثی رو عنوان میکنند. جناب آقای موسوی هم خوب اشاره کردند اینکه اولویت بندی ها واقعاً از بحث دیپلماسی اقتصادی عنوان نشده. اما راه حل، بنده به عنوان یک محقق از اندیشکده دیپلماسی اقتصادی خدمت بزرگواران عنوان میکنم، یک سند ملی تحت عنوان سند ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازه. اگر دستگاه های سیاست گذاری در رأس اون قوه مقننه وظیفه نگارش این مورد رو بر عهده داره، باید نقش همه دستگاه ها مشخص بشه. دستگاه های اجرایی، دستگاه های سیاست گذاری در سطوح عالی لشکری و کشوری مشخص بشه. در سطح بعد خروجی که از هر یک از این نقش ها عنوان میشه در اساسنامه هر یک از اون دستگاه ها هم قید بشه و عنوان بشه. این مهم هست تا وقتی که عنوان دیپلماسی اقتصادی برای دستگاه ها مشخص نشه هنوز این بحث روی زمینه. من از ظرفیت ها تحت عنوان دستگاه ها من نام بردم دیگه. خب دیپلماسی اقتصادی به چه معنا برای جمهوری اسلامی ایران؟ صنعت نفت و انرژی، صنعت گردشگری، صنعت لوجستیک، حمل و نقل ریل و جاده‌ای، صنعت حمل و نقل دریایی، صنعت شیلات و ماهیگیری. خب ما از کریدورها و پروژه‌های سطح کلان عرصه بین‌الملل نام می‌بریم، اما هر یک از این صنعت‌ها ایفای نقش نداشته باشند یا صرفاً بر اساس تک محور این سازمان‌ها کنشگری انجام بدن، منافع ملی درش به خطر بیفته، اون رو عنوان نکنیم. خب این اشتباهه. وقتی یک سند ملی جامع در سطوح عالی نوشته میشه، یعنی نقش هر یک از دستگاه ها مشخص بشه، وظایف هر کدوم از سیاستگذاران به موجب سندی که مشخص میشه پیگیری بشه، این مهمه. خب جلسات متعدد گذاشته میشه. بله. و نقطه آخر، فکر میکنم که خوب صحبت میشه، مفاهیم و ادبیات های نظری رو خوب قشنگ طرح بحث میکنیم، اما واقعیات میدانی، مشاهدات میدانی متاسفانه در دهه پنجم انقلاب جمهوری اسلامی ایران هم هستیم، جا داره تذکر داده بشه که این بحث مخصوصا پیگیری بشه و نسبت به خروجی اون نتیجه‌ای که حاصل میشه هم ارزیابی بشه، نه اینکه صرفا یک گزارش رد بشه. ممنون.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خدادوستی. البته این سند ملی دیپلماسی اقتصادی هم که اشاره فرمودید، حالا امیدوار هستیم که تدوین بشود با همین نکاتی که شما گفتید، اما باز هم عملیاتی شدنش نیاز به یک اراده جدی است. ما الان وقتی که اسناد 5 ساله توسعه کشور به این شکلی داره اجرا میشه که در بهترین حالت، میگم مثلا سند ششم الان در بهترین حالت نزدیک 20% در واقع اجرایی شده و یک سال هم ما تمدید کردیم و الان سند هفتم معلوم نیست وضعیتش چگونه است و اینها، تکلیف اسناد بالادستی این دستی واقعا شاید خیلی مشخص نباشه. اما ما امیدوار هستیم به روزهای آینده. افق روشن هست، فرصتها زیاد هست. ما باید در واقع اراده‌ای داشته باشیم تا از این ظرفیت‌های خدادادی و از این ظرفیتی که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار گرفته با بهترین شرایط و بهترین شکل استفاده بکنیم. از هر دو بزرگوار مهمانان عالی قدرم در برنامه امروز، جناب آقای محفوظی موسوی و جناب آقای خدادوستی تشکر می‌کنم، همینطور از جناب آقای مهمانپرست و جناب آقای مقتدایی هم که به شکل تلفنی ما رو همراهی کردن سپاسگزارم. از شما عزیزان شنوندم بی نهایت ممنونم که تا انتهای این برنامه افق روشن هم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله برنامه افق روشن رو تقدیم حضور شما خوبان و گرامیان کردیم، امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم با ما در تماس و تعامل باشید.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله،
تجهیزات نظامی،
خودکفایی و دستیابی به تجهیزاتی که توان بازدارندگی در مقابل تهاجمات را داشته باشد مانع حمله مستقیم دشمن به کشور می شود. تجربه ارزشمند دفاع مقدس دید مناسبی از نقش تجهیزات مختلف نظامی در صحنه نبرد واقعی ایجاد کرد. این دید مناسب به همراه امکانات و محدودیت‌های علمی و فناوری کنونی کشور و همچنین توان اقتصادی نقش مؤثری در تدوین نقشه راه تسلیحاتی کشور داشت. در سالهای اخیر و با گسترش انواع تهدیدهای نظامی و مقابله قاطعانه جمهوری اسلامی با آنها، هوشمندی طراحان این نقشه راه نمایان شد. در ادامه مهمترین تجهیزات نظامی کشور را بررسی می‌کنیم.
موشک بالستیک. در سالهای پایانی دفاع مقدس نقش فوق‌العاده تاثیرگذار موشک‌ها به خوبی آشکار شد و امروزه موشک به عنوان مهمترین ابزار دفاعی به منظور تخریب اهداف در عمق خاک دشمن انتخاب شده است. ویژگی‌های موشک مثل قیمت کمتر، امکان استفاده گسترده‌تر و سریع‌تر در پدافندها، سطح فناوری پایین‌تر و امکان پرتاب از سکوی متحرک عوامل مهمی است که باعث ارجح بودن آن نسبت به هواپیما می‌شود. جمهوری اسلامی اکنون به تنوع گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک دست یافته است، نظیر سجیل، عماد، قدر، خرمشهر، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس و هرمز. این موشک‌ها بردها و قدرت تخریب‌های متفاوت داشته و عموم آنها دقت نقطه‌زنی دارند یا از امکان تعقیب امواج راداری برخوردارند. نقطه‌زنی و هدفگیری رادارها امکان تخریب مواضع مهم دشمنان مانند انبار مهمات، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های حیاتی دولتی، پل‌ها، جاده‌های اصلی، راه آهن‌ها و نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.
موشک کروز. موشک کروز به سبب حرکت در نزدیکی سطح زمین یا دریا از دید رادارها دور می‌ماند و با اطمینان بسیار زیاد خود را به نزدیکی هدف می‌رساند. این موشک‌ها دو نوع دریایی و زمینی دارند. موشک‌های کروز به واسطه شکل و ساختارشان قابلیت پرتاب از زمین، دریا و هوا را دارند و همین موضوع قابلیت عملیاتی خوبی برای کاربران آنها ایجاد می‌کند. ایران انواع گسترده‌ای از موشک‌های کروز دریایی به نام‌های قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر، نصر و نصر بصیر و موشک کروز زمینی سومار را دارد. دور ماندن از چشم رادارها باعث شده است موشک‌های کروز جزو سلاح‌های استراتژیک قرار بگیرند.
در ساحت خورشید
این خانه کوچک فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدن که به حسب عدد 4-5 نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمت هایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیه در مقابل حکومت و قیام امیرالمومنین و صبر امیرالمومنین در مدت 20 چند سال و در این حال کمککاری به حکومت موجود و بعدم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش امام مصطفی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با اون خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید شهدا چیزهایی بود که همه میدانید و میدانیم و با اینکه عده زعی کم و اسباب و ابزار جنگ پیش اونها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان اونها را اونطور کرد که بر همه ستمکاران عشق خودشون غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخواسته اند مقاومت کنیم و همانطوری که اولیاء ما علیه السلام نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشون نشاند.